19 خرداد 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آية شريفة بفرمائید که خطاب به پیامبر خاتم است. در این خطاب می‌فرماید که امر می‌کند پیامبر را که قرائت کند بر بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، حتی بر امت خودش قرائت کند، داستان اون کسی را که خدا به او آیات خودش رو داده است، حجج و بیناتش رو داده است. فانسلخ منها، ولی او از این آیات جدا شده است و شیطان به دنبال او بوده است و او از گمراهان و کسانی است که دچار خسارت شده است. این آیه به حسب آنچه که معروف است، شأن نزولش مال بلعم با اوراست. بلعم با اورا در قوم بنی اسرائیل است. گفته شده است معاصر با جناب موسی است. و بله 175 و آلوده شده است به دستگاه حکومت فرعونی و فریب دنیا رو خورده است. یعنی یه دانشمند دینی که فریب دنیا رو بخورد و آلوده بشود به حاکمان دنیا. حالا در بعض نقل ها هست که حتی فرعون ازش خواست که بر علیه موسی دعا کن و خدا رو بخوان بر علیه موسی. باز در بعض از نقل ها هست که مثلا خدا به او اسم اعظم رو داده بود به حیث که دعاش مستجاب بود با خواندن اسم اعظم و امثال اینا. حالا آیه رو مرور کنیم ببینیم در چه مرحله است. وَتْلُ عَلَيْهِ واب استینافه، داستان عالم زر و میثاق و اشهاد و اینا تمام شد. واب استینافه. وَتْلُ فعل امر، مبنی بر حذف حرف اله آخرش است. ذمه‌ای که روی لام باقی مونده دال بر اون حرف اله آخر وت لو، حرف اله آخرش واو بوده، واو رو حذف کردن، ذمه روی لام آمده دال بر واو حذف شده باشد. فاعلش ضمیر مستتره انت خطاب به رسول خاتم است صلی الله علیه و آله است که تو ای رسول خاتم تلاوت کن. خب چرا میگه تلاوت کن؟ مراد به تلاوت اینجا وعظ مشرکین است که به اینا موعظه کن. چه مشرکین عرب و چه بنی اسرائیل و یهودی که در حجاز بودند، یا بر مطلق مردم و اطلع علی الناس، همه اینا میشد. چرا میگه براشون بخوان؟ به خاطر اینکه یا بی سوادی غالب است، بنابراین چون بی سوادن خودشون نمیتونن بخونن، میگه تو برشون بخوان و تلاوت کن. یا به خاطر این است که حال خوندن ندارن، بی سوادم نیستن، خوندن یه چه میخواد؟ حوصله و حالی میخواد. اینا حال خوندن و حوصله ندارند، لکن اگر برشون تلاوت کنی خب میشنوند و مطلع میشن. لذا میفرماید وطلو، تلاوت کن، بخوان. علیهم ضمیر برمیگردد به این مواردی که گفتیم، یا علی الناس، یا علی الیهود و البنی اسرائیل، یا علی مشرکی العرب، به هر کدوم که برگردونید، عام برگردونید، علی الناس اشکالی نداره، بر همه مردم اون دو تام توشه. تلاوت کن بر اینها. چرا تلاوت کن؟ نبع مفعول به تلاوت، نبع. نبع رو بارها گفتیم، یعنی خبر مهم. الانباء جمعش یعنی اخبار مهم، چون خبرها ممکنه بعضیش مهم نباشد، بعضیش مهم باشد. او خبرهای مهم رو بهش میگن نبع. میگه اون خبر مهم رو بر اینا تلاوت کن. الذی اسم موصول مضاف الیه، خب مفرد آمده است، یعنی این خبری که میخوام برای شما تلاوت بشود این مال یه نفره، خبر اون کسی که، خب اون کس فعلا یه نفر است، الذی است، مفرده، مفرد مذکر است. الذی آتیناه، او اون کسی است که ما به او داده ایم، یعنی ما بهش تعلیم دادیم، ما او را متلبس کردیم، ما به او اعطا کرده ایم. آتیناه فعل ماضی و فاعل و مفعولش، به او چه داده ایم؟ آتیناه آیاتنا، ما به او آیات خودمون رو داده ایم. خب مراد از این آیات ما چیست که به او داده ایم؟ ظاهرن مراد از این آیات آیات انفسی است، یه سری آیات آفاقی داریم، یه سری آیات انفسی داری، یه سری هم آیات و معجزات و کرامات پیامبران است و یا آیات قرآن و کتب آسمانی است. مراد از این که ما به او آیت داده ایم آیات انفسی است و کرامات خاصه باطنی است که به وسیله او نورانی می شود برای این شخص طریق معرفت الله و کشف می شود برای او آنچه که دیگه با این کشف شکی برای او باقی نمی ماند در حق و حقیقت. پس آیا بله آیاتنا ما به او آیات خودمون رو داده ایم، یعنی نه به او کتاب آسمانی داده شده است که او پیامبر باشد، یعنی ما به او آیات انفسی رو نشون دادیم و او با بررسی این آیات انفسی الان رسیده است به رتبه ای که مستجاب الدعوه هست. اگر دعایی بکند دعاش مستجاب می شد. حق و حقیقت در برابر او منکشف شده است. خب اگر شما به آیات انفسی به حقیقت برسید پس دیگه نباید دوچار خطا بشید، چون به آیات انفسی کشف واقع برای شما میشه، در متن واقع خطا و اشتباه راه ندارد. میگه ما به او داده ایم آیاتنا، این آیات خودمون رو. خب آیاتو بهش دادیم، او به اون رتبه و جایگاه رسید، بس خیلی ترقی کرده. یه انسانی که نه پیامبر است نه حجت خداست، با راه نشان دادن خدا به او رسیده است به متن واقع. حالا که رسیده است به متن واقع، واقع را کاملا می داند که چیست. خب حالا که واقع برای او کشف شده است، علل قاعده باید از واقع چی کار کند؟ پیروی کند دیگه، باید از واقع تبعیت کند، پیروی کند. دنیا داره؟ فنسلخ منها، این آقا به جای پیروی حق و حقیقت، فا حرف چیست؟ عطف. فنسلخ معطوف بر این که ما به او آیات رو دادیم، گرفتار انسلاخ شد. انسلاخ خروج شیء است و انتزاع شیء است از جلد خودش. گوسفند رو بعد از اینکه ذبح کردن میگن چیکارش کرد؟ سلاخی کرد. سلاخی یعنی پوست رو از گوشت گوسفند قصاب جدا کرد. پس انسلاخ خروج شیء است از جلد خودش، پوست خودش. انسلاخ اینجا کنایه استعاریه هست. میگد که ان این آیات ما که به او عنایت کردیم، این آیات اینقدر با فطرت او و درون او عجین بود که گویا او وقتی از این آیات ما جدا شد و رها کرد، گویا از چی جدا شده است؟ گویا از پوست خودش جدا شده. یعنی اون فطرتی که ما به او داده بودیم، اون آیات انفسی که بهش ارائه کرده بودیم، اون آیات را میخواد بگه مثل درون خودش بود. بنابراین وقتی این آیات را زیر پا میگذارد، رها میکند و میرد، مثل این است که از پوست خودش، از حقیقت خودش، از درون خودش جدا شده و رفته است. لذا تعبیر به انسلاخ میکنه، یعنی اون آیات با ذات او عجین شده بود، خیلی پیشرفت کرده بود. آیات با ذاتش عجین شده بود، حالا این آیات و کرامات باطنی که با ذاتش یگانه شده بود، یه مرتبه همه را ول کرد، رها کرد و رفت. تعبیر به انسلاخ میکند، میگه گویا از ذات خودش جدا شد، از پوست خودش جدا شد. فنسلخ منها، ضمیرها برمیگردد به اون آیات، از اون آیات جدا شد. گویا اون آیات و اون دانشها و اون کرامات انفسی به گونه ای بود که مثل پوست او را احاطه کرده بود، اندرون او حساب می شد. و لذا حالا خروج از این آیات، خروج از جلد طبیعی است، از پوست طبیعی است. چرا خارج شده است؟ به هر حال فریب دنیاست. خب فنسلخ منها فاتبعه الشیطان. فا تفریع بر انسلاخ، او از این آیات ما که حقیقت ذاتش شده بود، درون مایه خودش شده بود، از این آیات اعراض کرد، ترک کرد، جدا شد. حالا که از این آیات جدا شد، فاتبعه الشیطان. تفریع بر این انسلاخ، شیطان به دنبال او رفت. اتباع یعنی تعقیب، تبعیت، اقتفاء اثر. شیطانم که فاعلش. خوب توجه کنید، میگه این کارش به جایی رسید، شیطان فاتبعه الشیطان. نمیگه فهو تابع للشیطان، میگه شیطان دنبالش رفت. ببینین اون دیگه چه به رتبه چه رسیده است؟ استادی رسیده است که شیطان فاعله اینجا، شیطان تعقیب میکند او را و اثر او را پیروی میکند، نه او پیرو به شیطان بشود. قصه علا عکس است، شیطان او را تعقیب میکند، شیطان به دنبال او حرکت میکند. خیلی پس جایگاهش همونقدر که در راه حقیقت بلند بوده است، اون موقعی که هنوز گرفتار انسلاخ و بفرمایید خروج از ذات حقیقی خودش نشده است، همونقدر که جایگاهش در راه حقیقت بلند است، حالا هم که دوچار انحراف شد، دنیا گولش زد، رفت دنبال دنیا، حالا هم اینقدر جایگاهش بلند است که جناب شیطان تابع اوست. شیطان مطبوعش نیستا، تابعشه، یعنی استاد است آن عالی جناب. شیطان دنبالش میرد و اثرش رو پیروی میکند. بله، شک نکن. فاتبعه الشیطان، خب یه همچه آدمی که اون رتبه و جایگاه بلند را در حقیقت داشته است، اون جایگاه بلند حقیقی خودش را ازش خارج شده است به واسطه حب دنیا و آلوده به دنیا شد، و در این آلوده شدنم اینقدر شتابان حرکت کرد، خب که شیطانم دنبالش می، لکن شیطانم به گرد پاش نمی رسد. توجه می فرمایید؟ ببینید همون رفیق خودته. فاتبعه الشیطان، شیطان فاعل اتباع است، اتباع یعنی تعقیب، یعنی اقتفاء اثر، یعنی شیطان به دنبالش رفت. خب نه، یعنی اینقدر دام و اینا تموم شد، او الان خودش اوسا کاره. ببینید، یعنی از اوج حقیقت به حضیض باطل، این خیلی عجیب است. یعنی معامله رو میبینید اینجوری دارد معامله میکند، اون جایگاه بلند حق خودش را معامله کرد با پستی گمراهی. خب به خاطر چی؟ دنیا، به خاطر دنیا، به خاطر گندم ری، به خاطر گندم ری. هرچی هم آقا خواستن بیدارش کنن در جلسات متعدد مذاکره خصوصی، بله، با عمر سعد گفتن اینا وعده بی خود بدادن، تو به اونجا نمیرسی. میدونست امام حسین حجت خداست، داره راست میگن، انداختش رو لودگی. یکی از سربازان عمر سعد حره، آیا خود عمر سعد نمیتونست حر بشد؟ میتونست یا نمیتونست؟ اختیار که داشت میتوانست، لکن شد عمر سعد ملعون. تعجب میکنه حب به دنیا، دنیا خیلی بله چیه فریبنده است. شمر اتفاقا میخواست او رو کنار بزند، خودش جایگزین بشه، و لذا شمر بود که دستور از ابن زیاد آورد عصر تاسوعا که بله تمام کن کار را. و اگر چون داشت مذاکره میکرد، میخواست میدونست قصه چیست، میخواست یه جوری نسیخ بسوزه، نه کباب نه حسین بکشد و به دنیاشم برسد. خودش به قول شما سیاست مدارانه عاقلانه میخواست کار را حل بکند. شمر از راه با نامه رسید و که گفت امیرتون کجاست، داشت آبتنی میکرد در فرات. گفتن تو فرات داره آبتنی میکنه. اومد گفت اینجا داری آبتنی میکنی، دستور اینجور است، یا همین الان کارو تمام کن یا برو کنار از فرماندهی سپاه. و اگر میرفت کنار دستور قتلش هم ابن زیاد داده بود. که به شم گفت من داغ فرماندهی این سپاه را به دل تو میگذارم و خودم کار حسین را یک سر خواهم. علایه حال آقا دنیا میتواند حتی شخصیت هاییم که بسیار بزرگند فریب بده. دنیاست. فکان من القاضی، فا تفریع از اتباع است. وقتی کارش به جایی رسید که شیطان در تعقیب اوست، حالا فاتبعه الشیطان هم میتونید اینجور معنی کنید که شیطان در تعقیب او بود تا او را صید کند. اونم مانعی نداره. نه اون بهتر نیست، اونی که من گفتم بهتر، لکن این معنی هم میشه کرد. یعنی اگر معنی کنید فاتبعه الشیطان، شیطان در تعقیب او بود، دنبالش بود تا به چنگش بیارد. اینم اشکالی ندارد. اینجور هم میشه معنی
کرد. با اینکه خودش علیه السلام قد آیات کرد و در این باعث بود که این ماسور کانو علا بزنه یه تبر نام نبود، تبر لیه شای کام کرد و حالا برد برمون که خودش در سلام شای کنو شای کنم که مسلشش.
البته این قسمت تو آیه نبود و اینه تو قرآن شما هست اینجا نبود. فکان من الغاوین. حالا علی ای حال شد اسیر دام شیطان و شیطان او را تصاحب کرد. فکان من القاضی، تفریع بر این اتباع شیطان این است که او از قاوین است. غوای به معنای زلال، گمراهی. بنابراین این بنده خدا از اون اوج حقیقت و هدایت بر میگردد به گمراهی. کان من القاوین، ضمیر مستتر در کانه بر میگردد به همون الذی آتیناه آیاتنا کن، از راه راست خارج شده است. چرا؟ چون نتوانسته است هدف از این راه حق و حقیقت را، خودش را نسبت به هدف نتوانسته است تنظیم کند. یعنی گرفتار شده است از گم شدن هدف، هدف را گم کرده. وقتی در هدف و مقصد کسی دچار چه بشد؟ دچار خطا بشد، لا محاله از راهی که او را به مقصد میرساند چی میشد؟ زلال، گمراه میشد. توجه میفرمایید؟ لذا تو راه دچار قوای زلالت و گمراهی میشد. چرا؟ چون هدف رو یادش رفت، اون مقصد نهایی رو یادش رفت. فکر کرد این آیات انفسی که ذات حق به او داده است به خاطر این است که او سلطه بر دنیا پیدا کنه. گفت خب سلطه بر دنیا اگر بخواهد حاصل بشود با رفاقت و همراهی با ارباب دنیا بهتر حاصل میشه. لذا با ارباب دنیا همراه شد، هدف رو گم کرد، مقصد رو گم کرد. وقتی مقصدتون رو شما گم کنید، لا محاله راه به این مقصد رو هم گم خواهید کرد. لذا تعبیر میکند که این بیچاره کان من الغاوین، از اون گمراهان شد، از راه گم کردگان شد که راه خودش رو گم کرد چون مقصد را فراموش کرد. وقتی راه گم بکنید، خب دیگه کسی که راه گم کرده باشد نمیتواند خودش را نجات بده، چه برسد که بخواد دیگران را نجات بده. بنابراین خودش دچار هلاکت خواهد شد. اگر کسانی هم از او تبعیت کنند، اونام دچار هلاکت میشن. در تبیان و مجمع البیان میفرماید قال ابو جعفر علیه السلام فی الاصل بلعم، یعنی این آیه شأن نزولش مال بلعم با اوراست. بلعم با اورا در قوم بنی اسرائیل. خیلی خوب، پس شأن نزول مال بلعم است. ثم ضرب مثلا، یعنی ضرب الله مثلا لکل مؤثر حواه علی هدى الله تعالی. خدا این را، بلعم را مثال میزند برای همه او کسانی که هوای نفس خودشون رو بر هدایت الهی برمی گزینن، ایثار اختیار می کند هوای نفسش را بر هدایت الهی. من اهل القبله، از همه اونایی که اسم خودشونو میذارن کی؟ مسلمون. از همه این مسلمونا هر که هدایت الهی رو ترک میکند و میرد دنبال هوای نفس خودش. یه وقتی عمر سعد است، یه وقتی هم میشود که خدایی نکرده من و شما بشیم. بله خیلی بله، کسی تافته جدا بافته در این نیست. هر کسی میتواند که فریب دنیا رو بخورد. دنیا جذاب، فریبنده است، عروس آقای شریف، عروس هزار داماد است که در شب عروسی و هنجله این هزار داماد خواستگار او هستند. صبح عروسی هیچ کدام به کام این عروس نرسیده اند، اما همه شون هلاک شده. توجه می فرمایید؟ خیلی حرف است. اون همه حقیقت را کسی از دست بدن به خاطر چی؟ به خاطر دنیا و پیروی از دنیا. یه روایت دیگه هم هست برای شما بخونم. رجال کشی، نگفتیم بی دنیا میشه رفت، گول نخور، فریب نخور. رجال کشی صفحه 227، حدیث 406، خبر سلمان کنانی است. تفسیر عیاشی این رو نقل میکند، جلد 2 صفحه 176، حدیث 119. من از تفسیر دارم میخونم. ان سلیمان لبان، مسمن بوده، لبنیاتی بوده، هرچه. قال قال ابو جعفر علیه السلام: اتدری ما مثل مغیرت ابن سعید؟ مغیرت ابن سعید یکی از همین هاست. خب این دنبال خط اهل بیت بود، لکن ترک کرد و جز قلات شد. می فرماین می دونیم مسئله او مسئله کیست؟ قال قلت الله. قال مسئله او مسئله بلعم، مثل بلعم در بنی اسرائیل است. بعد تو رجال کشی دارد که گفت من بلعم. گفت بلعم چی چیه دیگه؟ نمیشناخ، ماسبنده. گفت بلعم دیگه چی چیه؟ بلقمه چی چیه؟ قال الذي اوتي الاسم الاعظم، اینقدر رتبش در وقتی که در جایگاه حقیقت بود بالا رفت که اوتي الاسم الاعظم، اسم اعظم به او داده شد. خب میدونین اسم اعظم اگر کسی داشته باشد دعاش به واسطه یه اسم اعظم مستجابه، بنابراین او مستجاب و دعوه بود. بله خیلی خوب، مرحبا به ناصر نا تازه بلاته. خب قال الله تعالی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان و فکان من القاضی. این بلعم و باورا در دستگاه فرعون در بعض نقل ها هست که فرعون چون دیگه آلوده شد به دنیا و رفت تو دستگاه فرعون و اینا، فرعون بهش گفت این موسا رو میبینی؟ گفت خب بله. گفت پس تو چه مستجاب و دعوی هستی؟ یالا دعا کن موسا چه بشه؟ هلاک بشه. یعنی اونو وادار کرد به این که بر علیه پیامبر خدا که حجت خدا در زمان خودش است در بنی اسرائیل بر علیه او نفرین کند و دعا کند و کرد. بلعم با او را. خب ببینید، پس یعنی بعضی وقتا بعضی از صالحین، متدینین، عالمین، کسانی که حق و حقیقت چیست؟ اینقدر با حق و حقیقت مانوس بوده اند که این حق و حقیقت که ان ذات اینا شده است، درون مایه اینا شده است، شیره ذاتشون است. یک بچه آخوندی به من میگفت، میگفت آقام بهم گفت فلانی تو تمام گوشت و پوست و استخوانت از سهم امام زمان است، مراقب باش کاری که میخوای بکنی وقتی همه چید مال امام زمان است، مراقب باش کاری که میخوای بکنی ببین آیا مرضی امام زمانت هست یا نیست. خودت میفهمی هست یا نیست؟ خیلی اینجا چیز سختی نیست که کسی بگه من نفهمیدم که مرضی امام زمان هست یا نیست. راه امام زمان و راه حجج الهیه یه راه خیلی واضح و روشن و چیه؟ پاکیست. هیچ آلودگی اونجا نیست، هیچ دزدی و گرگی و اختلاس و سرقت و ظلم و ستم و درسته دروغ و فریب و فریبکاری و امثال اینا تو راه امام زمان وجود دارد؟ همه میدونن. لذا میگفت آقام بهم گفت همه چی مال امام زمان است. خب پس مراقب باش رفتارت. توجه میکنی؟ و اون راه راه واضحی است، هم مطابق فطرت است، هم مطابق شرع است، هم همه چیش روشن. منتها بعضی وقتا دنیا و دنیا فریبنده است و میشد که خدای نکرده کسی فریب بخورد و از اون اوج بیاد به این حضیز. وقتی در اون جای اوج باشد دعاش مستجاب است، وقتی از اون اوج خارج بشد بیاد به این حضیز نه دیگه دعا که مستجاب نمیشد. پر واضحه. اینا رو قبلش فکر میکرد. خب این داستان بلعم و باورا، آیون اگر آقای سنایی کتابای بله مرحوم شریعتی را خونده باشند، یکی از سه رکنی که شریعتی همیشه تو کتاباش ذکر میکند داستان فریب دینی است، فریب مذهبی است. و مصداق اون را هم به کی ذکر میکند؟ به این بلعم با او را. میگد سه تا قطب دارد، یکی قطب زر و زور و تزویر. زورشون قدرت حاکمه و سلطه هست، زرش داستان اقتصاد و ثروت و بله این داستان هاست، تطمیع و وعده و وعید و تزویرش را مصداق میارد بله بر بلعم و باورا. لذا میگه فرعون زور، قارون زر، بلعم و باورا تزویر. حالا اینم به عنوان یادگار دوره جاهلیت بله آقای من، آقای سنایی که اون روزا این کتابا را می گرفتیم و می خوندیم، بعضی وقتا سه روز کتاب دستمون بود تا تموم بشد. آن ببینیم چی گفته است. بعد کتابم با چه بدبختی گیر می بردیم، کتابش که نبود که اون وقت، باید با چه مصیبتی گیر بیاریم و بعد یواشکی یه جای بله نه تو مستراح یه جای ها اینم پس جزوه اوناست. بله ما نگفتیم هر چیزی گفته درسته، اما تو این مثلثی که درست میکنه درسته. یعنی این مثلث همواره برای فریب دستشون در دست همه است. و صلی الله علی محمد و آله. ممکنه ها؟